اما صد البته که این علت ها تنها بخشی از ریشه های فروپاشی حکومت هخامنشیان است. برای دریافتن سایر عوامل دخیل در انحطاط امپراتوری هخامنشی باز هم تقویم سالیان رفته بر این سلسله را ورق می‌زنیم. از نیمه دوم عمر حکومت هخامنشی به بعد، تشکیلات اداری سرزمین پارس که بر اساس تمرکز و قانون مداری استوار بود، کمرنگ شد و به تدریج کارآمدی خود را از دست داد. صاحب نظران معتقدند این مسئله یکی از مهمترین دلایل شکست‌های مکرر محلی هخامنشیان به خصوص در زمان جنگ با یونان و حمله اسکندر بوده. هر شهری که به دست اسکندر مقدونی گشوده میشد، چشم سپاهیان او را خیره می کرد، چرا که خزانه شهرها سرشار از سکه های زر و اجناس قیمتی بود. بنابراین باید گفت هخامنشیان از جمله معدود حکومت هایی بودند که نه بر اثر ضعف اقتصادی، بلکه به سبب ضعف تشکیلاتی، اداری و سپاهی از پای در آمدند.
ثروت در مقابل انسان،
نه در جای خود
که به جای هم،
سکه به جای آدمی
و آدمی همچون سکه،
آنجا که ثروت به جای آدمیت ایفای نقش کند،
نابودی کوچکترین ثمره خواهد بود.
در سالهای ثبت شده در تاریخ هخامنشیان که جزو نیمه دوم عمر این حکومت محسوب می شود، بسیار اتفاق افتاد که سکه های طلای هخامنشی به جای انسانها مجری انجام بسیاری از کارها بودند. این مسئله به خصوص در دستگاه سپاهیگری هخامنشی باعث شده بود سپاه پارسی ضعف شدیدی داشته باشد. گفته ی عجیب آژزیلاس، یکی از فرماندهان اسپارتی، همواره شاهدی بر این مدعا بوده و هست. زمانی که آژزیلاس به سبب اصرار فراوان فرمانروایان یونانی مجبور شد ایران زمین را ترک کند، گفته بود کماندارانی که بر سکه های طلای هخامنشی نقش بسته بودند، مرا از ایران بیرون راندند.
آهای اهالی سرزمین پارس، بدانید و آگاه باشید که به فرمان داریوش هخامنشی چشم و گوش‌های وی از این پس به ایران زمین نزد می‌بخشند. آهای اهالی سرزمین پارس، بدانید و آگاه باشید به فرمان داریوش.
در سالهای حکومت داریوش اول هخامنشی، جارچی پارسی در حالی خبر تأسیس دستگاه چشم و گوشهای درباری را به اطلاع مردمان سرزمین پارس می رساند که نمی دانست روزی فرا خواهد رسید که ضعف این تشکیلات یکی از دلایل اصلی سقوط سلسله هخامنشی خواهد شد. دستگاه اطلاعاتی هخامنشی که در ابتدا به درستی وظایف خود را انجام می‌داد، به تدریج بر اثر بی‌کفایتی فرمانروایان هخامنشی و به سبب قدرتمندی بسیار ساتراپ‌ها و دسته‌بندی‌های داخلی از مسیر خود منحرف شد. یعنی گاهی به نفع قدرت‌های محلی یا دیوان سالاران خبرها را به موقع نمی‌رساند و اگر هم می‌رساند آنها را تحریف شده تحویل مقامات مربوط می‌داد. آیا دستگاه بزرگ یک قلمرو گسترده می‌تواند بدون داشتن تشکیلات دقیق خبررسانی خطا نکند و همچنان بر جای بماند؟
سوگن که در برابر سپاهیان اسکندر مهاجر تا آخرین لحظه خواهیم ایستاد.
آری، با هر وسیله‌ای که بتوانیم از شهر آبادی خیش دفاع می‌کنیم و جان خود را در این راه فدا می‌نماییم.
آری، حمله!
نه، به مقابل من نکنید. همه شما کشته می‌شوید. آخر مگر می‌شود خود چوب و سنگ به جنگ شمشیر و سر نیزه را؟
صدای ایستادگی مردم در برابر حمله اسکندر مقدونی در طول تاریخ سلسله هخامنشی تنها زمانی شنیده شد که آنان مهاجمان را در شهر و آبادی خیش در حال قتل و غارت می دیدند. مورخان از نقش مردم عادی در زمان حمله اسکندر مقدونی سخن بسیاری نگفتند و این سکوت حاکی از کنارگیری مردم از سپاهیان حکومت هخامنشی بوده است. این نکته یکی دیگر از دلایل اصلی سقوط سلسله هخامنشی است.
فرمان روایان هخامنشی.
هخامنش،
چیش پیش،
کوروش اول،
اریرمنه،
ارشامه،
کمبوجیه اول،
کوروش دوم،
کمبوجیه دوم،
داریوش اول،
خشایارشاه،
اردشیر اول،
خشایارشاه دوم،
سقدیان،
داریوش دوم،
اردشیر دوم،
اردشیر سوم،
داریوش سوم،
بسوس،
یکی پس از دیگری
آمدند و رفتند
تا بگویند
دنیا سرای ماندن نیست
و تنها و تنها
انعکاس عمل است که میماند.
در گفتار امروز برنامه ایران در گذر زمان، در ادامه گفتار پیشینمان به شاخص‌ترین دلایل سقوط سلسله هخامنشی اشاره کردیم و گفتیم گستردگی اقوام و ملل تابع فرمان روای هخامنشی، جنگ های دائمی با یونانیان بر سر قدرت، نقش کمرنگ مردم عادی در نبرد های مختلف، کارآمد نبودن دستگاه اطلاعاتی این سلسله، ضعف تشکیلاتی و سازماندهی، ضعف سپاهیگری و بی توجهی سران هخامنشی به خصوص داریوش سوم به مسئله دشمنان خارجی و غرور و نخوت فرمان روایان این سلسله، همه دست به دست هم دادند تا در سال 327 قبل از میلاد با قتل داریوش سوم تومار حکومت هخامنشیان در هم پیچیده شود. در گفتار بعدی برنامه ایران در گذر زمان به شرح وقایعی خواهیم پرداخت که به وسیله جانشینان اسکندر مقدونی در تاریخ ایران زمین ثبت شده. تا آن زمان بدرود.
مثل آب زلال
میام عزیزم، ساعت 8 تو تحویل میدم و میام.
مثل گل عاشق
مریضه تو گل 14 خودش خواسته سرنگو در بیاره، زد نگه دستشو پاره کرد.
مثل نیلوفر
بدون ذره ادعا خونش رو یه هفته تمام در اختیار من گذاشت و به خاطر اینکه من راحت باشم خونه نمیومد و جای بقیه اینجا شیفت میمون.
از 22 آذر 99 ساعت 8:45 و 20:15 دقیقه.
آدم باید تحت هر شرایطی بگه خدایا شکره.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. مثل نیلوفر.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
چون مرده نمی شود کسی فردا را. حالی خوش کن تو این دل شیدا را، می نوش به نور ما ای ما که ما، می نوش به نور ما ای ما که ما، بسیار بتابد و بسیار بتابد و بسیار بتابد و نیابد ما را، بسیار بتابد و نیابد ما را. من هیچ ندانم که مرا آن که سرشت، از اهل بهشت یا دوزخ زشت، جامی و بطی و بربطی در لب کشت، این عرص مرا این هر سه مرا، این هر سه مرا نقد و ترانس یه به
جامی و بطی و بربطی بر لب کشت،
این هر سه مرا نقد و ترانس یه به که امروز تماشا جه ما، تا سبزه خاک ما، تا سبزه خاک ما تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست،
تا سبزه خاک ما تماشاگه
کیست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست،
تا سبزه خاک ما تماشاگر،
تا سبزه خاک ما تماشا.
2:30 بامداد رو از تهران رادیو نمایش خدمت شما عزیزان هموطن اعلام میکنم. دعوت میکنم که همراه باشید با قصه شب امشب که به طور بازپخش به شما تقدیم میشه به مدت 15 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تیلم نویسنده میثم امیری تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر بازیگران به ترتیب اجرای نقش کرامت رودساز عرفان ابراهیمی علی اصغر دریایی عباس شادروان اکبر مولایی عباس توفیقی میر طاهر مظلومی کارگردان جواد پیشگر افکتور محمد رضا قبادی‌فر صدا بردار علی حاجی نوروزی تهیه کننده ژاله محمد علی قسمت 4
خب ممنونم که اومدی کمر جان خیلی وقته که ندیدم از انگار حسابی سرت به درس و دانشگاه گرمه
بله درس دانشگاه
قراره برم مأموریت نظام دیگه دستور باید اجرا کرد
خب اینم یه جور کار دیگه
من از ارادتمندان پدرت هستم ما سالها با هم دوستیم بعدم میدونی که من به وجود تو به عنوان یه سوادکویی افتخار میکنم تو نفر اول سوادکویی مدرسه های ساری و شاهی دانشگاه همیشه نفر اول بودی
ممنونم سر
ببینم تو هنوز دنبال اون قضایا هستی؟
چطور؟
ببین بسر جان بچسب به درست به آیندت فکر کن این مملکت آباد میشه
آباد آباد شدن یه مملکت همینطوری که نمیشه جناب سرهنگ
یعنی چی؟
مثلا میگم اگه شاه که این همه رنج و درد مردمو میبینه چرا فکری به حال فاصله های طبقاتی نمی کنه؟
خب زمان میخواد یک سال و دو سال که نیست که مرسیان
ببین جناب سرهنگ من میگم این وضع باید تغییر کنه مگه آقای خمینی آدم این مملکت نیست باید اینجا باشه و حرفشو بزنه این تفکر که بعضی رو نفی بلد کنیم و تبعید درست نیست این وحدت نمیاره
میگه چه کار کنیم
الان اگه شما رو تبعید کنن چه حسی بهتون دست میده ها؟ من عکسشونو دیدم میخوام کتابشونم بخونم و ببینم میخوام ببینم چی میگه
چی میگه اصلا روحانیت چه کار داره به کار سیاسی
اینا باید در کنار هم به مردم خدمت کنن این فرصت نباید ازشون گرفته بشه
نه کیومرد جان نه خیلی خوب بهتر این بحث رو تمومش کنیم میترسم کار به جایی باریک بکنه
چرا سرهنگ بالاخره آخرش یکیمون اون یکی رو باید قانع کنه
نه پسر جان به خوبی میدونم که نه تو میتونی منو قانع کنی نه من میتونم تو رو قانع کنم خیلی خوب حالا پاشو تا شام آماده میشه بریم یه دور این اطراف بسریم موافقی که اگه موافقی پاشو
یا الله باشو بریم شبای تیلمم زیباست
کاملا باعت موافقم
بریم
تاریخ معاصر تاریخ نگفتن و تاریخ فراموشی است. این دو وجه را ما در تاریخ معاصر زیاد دیدیم. ما نگفتیم و فراموش کردیم. ما میخواییم سرنوشتمون دست خودمون باشه و فراموش کردیم. ما گفتیم نمیخواییم استثمار بشیم و فراموش کردیم. ما گفتیم مردم باید با هم برادر و برابر باشن و فراموش کردیم. این دو لبه یه قیچی هستن، یکی نگفتن و یکی فراموش کردن. در کنار هم خوب میبرن و خوب میبرن. اون چه که من میگم پیش از هر ایدئولوژی آرمانه. این که فقر و خودکامگی و خودپسندی هست ربطی نداره به این که چه طرز فکری داشته باشیم. این رو که میدونیم و میدونیم که هست، این گرفتاری من و شماست. انگار برای هر چیزی به عینک نیاز داریم. عینک هایی که هر قدر هم وضوح داشته باشن کار چشم بی عینک رو نمی کنه. اینه که امروز روز 16 آذر از تریبونی آزاد قرار حرفمونو بزنیم. روزیه که از چیزهایی که دیدیم باید حرف بزنیم.
چه مرست خواهی داری سیاه تحبیه میکنی؟ تمامش کن.
سه تا از دانشجویان فنی چند سال پیش در همین روز کشته شدن تا امروز کمی حرف بزنیم. تمام.
بریم پای دیگه. بریم پای بیا مسرود باشه. بریم. تو نه دنیا رو داری نه آخرت.
چرا اینو میگی؟ دنیا و آخرت تو چیه محمد رضا؟
یکی این که حرفات خیلی ساده و مکتاتونه بود، دومم این که از کلمه خودکامه استفاده کردی.
خب
این استفاده ممکنه بره تو پرونده. محافظ کاری هم کردی چون حرف خاصی نزدی که جمعیت رو شارژ کنی.
حرفای من همون بود که گفتم، دوست داشتم بچه ها تشویقم کنن. این که نکردم به سطح پایینشون برمیگرده.
چیکار میخوای بکنی؟ میخوای همینجا بمونیم یا بریم؟
قراره بعد از این صحبت‌ها بچه‌ها از دانشکده بیام بریم راه پیماییم.
یعنی میمونیم؟
فعلا تا اون موقع میتونیم بریم یه کمی قدم بزن.
باشه بریم. هی اونجا رو اون دختره حواسش به تو انگار.
خانم خوبیه.
جالبه که چند وقت روسری سر میکنه. یه روسری لاجوردی رنگ.
روسریش قشنگه نه؟
آره؟ اما به ما چه؟ بریم دیگه.
بریم.
سلام آقای تیر.
سلام. شما؟
یکی مثل بقیه. اهل کجایی؟
من شمالیم، اهل سوادکو.
از همشهری اهل حضرتی.
شما هم همولایتی ما هستین؟
نه، ولی شما هم که همشهری شاهنشاه هستی که باید بیشتر حواست جمع باشه. ببخشید این وقت نمیگیرم. میشه چند از هم رو همان بیان؟
کجا؟
جای دوری نمیریم. بفرمایید خواهش میکنم.
این کار یعنی چی آقا؟
شما بفرمایید. بریم آقایتی. فقط چند دقیقه. بیاین لطفا. بیاین.
خب آقای کیومرث تیلمی، چه خبر؟
شما منو احضار کردین.
احضار؟ باشه. به نظرت چرا شما رو احضار کردیم؟
لابد برای حرف